شب صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 26 روز از ماه مهر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. مهدی طه‌پاس هستم، در این یک ساعت با ما باشید. صبحانه با خبر.
صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم، همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
یک قاضی حکم توقف اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ داد. وزارت دادگستری از حکم ترامپ دفاع میکند.
روسیه میگوید به زودی به عملیات نظامی در سوریه پایان میدهد.
یک نماینده مجلس میگوید آیت الله خامنه ای 10 نامزد پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم را رد کرده است.
کاخ سفید روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به حکم یک قاضی در ایالت هاوایی که فرمان مهاجرتی دولت آمریکا را موقتاً متوقف کرده اعتراض کرد و آن را تصمیمی معیوب خواند و گفت وزارت دادگستری از فرمان دونالد ترامپ دفاع خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دریک واتسون، قاضی دادگاه در هاوایی، در حکمی به طور موقت جدیدترین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را که قرار بود از امروز 18 اکتبر 26 مهر ماه اجرایی شود متوقف کرده است. در فرمان آقای ترامپ صدور روادید آمریکا برای شهروندان ایران، کره شمالی، لیبی، یمن، چاد، سومالی و سوریه و برخی مقامات ونزوئلا ممنوع شده و صدور روادید در موارد خاص به وزارت خارجه سپرده شده بود. کاخ سفید فرمان آقای ترامپ برای محدودیت صدور روادید را مربوط به کشورهایی دانسته که نتوانستند برای پیگیری پیشینه افراد متقاضی روادید کمکی به آمریکا بکنند یا ظن عملیات تروریستی به آنها می‌رود. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
جدیدترین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که قرار بود از امروز چهارشنبه اجرا شود، از سوی یک قاضی فدرال به طور موقت تعلیق شد، موضوعی که واکنش کاخ سفید را نیز به همراه داشت. به موجب آخرین فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری ایالات متحده، صدور روادید برای شهروندان ایران و 7 کشور دیگر منع و محدود به موارد خاص شده است. ساعتی بعد از صدور حکم تعلیق سومین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از سوی دریک واتسون، قاضی هاوایی، سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، حکم این قاضی را خطرناک و معیوب خواند و گفت وزارت دادگستری از فرمان دونالد ترامپ دفاع خواهد کرد. یان پرایر، سخنگوی وزارت دادگستری ایالات متحده، نیز در واکنش به حکم تعلیق فرمان رئیس جمهوری گفته که این وزارتخانه هرچه سریعتر تقاضای تجدید نظر می کند. در فرمان سوم آقای ترامپ، صدور روادید آمریکا به جز موارد ویژه برای شهروندان ایران، کره شمالی، لیبی، یمن، چاد، سومالی و سوریه و برخی مقام‌های سیاسی ونزوئلا منع شده است. کاخ سفید و رئیس جمهوری آمریکا اعلام کردند که هدف از این کار افزایش قدرت امنیتی آمریکا برای جلوگیری از ورود افرادی است که پیشینه آنان غیر قابل بررسی است و کشورهایشان نیز عمدتاً رابطه بدی با آمریکا دارند و درباره اتباعشان ظن ارتباط با عملیات تروریستی وجود دارد. قاضی دریک واتسون، قاضی فدرال هاوایی که قبلا هم یک فرمان اجرایی دونالد ترامپ را لغو کرده بود، روز سه‌شنبه در حکم خود نوشته که به نظر او این فرمان خلاف قوانین مهاجرتی ایالات متحده است. او در حکم خود همچنین نوشته که تعلیق فرمان رئیس جمهوری 14 روز است تا بعد تکلیف قانونی بودن یا قانونی نبودن فرمان مهاجرتی آقای ترامپ روشن شود. دو فرمان اجرایی قبلی رئیس جمهوری ایالات متحده هم از سوی قضات فدرال تعلیق شده بود. در مدت حکم تعلیق، شهروندان 8 کشور به گفته کاخ سفید مسئله دار می توانند از آمریکا درخواست صدور روادید سفر کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر در حساب کاربری توییتر خود نوشته بود که امنیت آمریکا اولویت شماره یک اوست و دولت او به کسانی که نمیتواند به درستی پیشینه آنها را بررسی کند اجازه ورود به آمریکا را نخواهد داد، موضوعی که از سوی برخی سازمانها و نهادهای مدنی آمریکا تبعیض‌آمیز تلقی شده است.
ادامه خبرها. وزیر دفاع روسیه میگوید عملیات نظامی کشورش در سوریه رو به پایان است. ژنرال سرگئی شویگو که به اسرائیل سفر کرده است، شامگاه دوشنبه در تل‌آویو گفت عملیات کشورش در سوریه که از 2 سال پیش آغاز شده در شرف تکمیل است و به زودی پایان آن اعلام می شود. این در حالی است که ائتلاف مورد حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد کنترل رقه پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی داعش را به طور کامل در دست گرفته است. در جریان جنگ 6 ساله سوریه صدها هزار تن کشته و چند میلیون تن بی خانمان و آواره شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 70% از کشته شدگان در جریان حملات هوایی دولت سوریه و روسیه و همچنین حملات نیروهای ائتلاف بین المللی علیه مواضع داعش کشته شدند. روسیه همراه با ایران از حامیان دولت بشار اسد است. برای تحلیل آزادسازی رقه پایتخت داعش توسط گروه مورد حمایت آمریکا همراه میشیم با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، سقوط پایتخت خودخوانده حکومت اسلامی داعش رو چگونه تحلیل میکنید؟
در مجموع در خلال سال جاری میلادی داعش شکست‌های نظامی متعددی خورده و همه اینا موجب کاهش نفوذ افراطی این گروه در منطقه شده. از طرفی درآمدهای مالیش به خاطر از دست دادن منابع نفتخیز از بین رفته، تجهیزات نظامیش از دست داده، همینطور فعالیت‌های اطلاعاتی و رسانه‌ایش هم کاهش پیدا کرده، به طوری که الان تخمین می‌زنن از داعشی‌ها شاید حدود 1/5 اون نفراتی که در اوج عظمتشون حدود 30,000 نفر برآورد می شدن وجود دارند و البته در حال حاضر اینها به حداقل رسیدن، حدود 5,000 تا 6,000 نفر برآورد می شه. ولی سقوط رقه علل خصوص با توجه به اینکه توسط کردهای مورد حمایت آمریکا صورت می گیره، یک تغییری در این چیدمان منطقه ایجاد میکنه و نیروهای مورد حمایت آمریکا اهرم مهمی در مذاکرات آینده سیاسی خواهند.
خب آقای روشندل، به تضعیف داعش اشاره کردین، چه به لحاظ مالی چه نیروی انسانی. حالا از این به بعد گروه داعش به چه نوع فعالیت هایی روی خواهد آورد، به خصوص بعد از دست دادن رقه؟
البته هنوز یک چند نقطه به اصطلاح مهم رو بایستی یادآوری بکنم که در استان دیرالزور، جنوب رودخانه فرات، مرز سوریه با عراق و همینطور یک شهری به نام القائم نیروهای داعش حضور دارند و گفته میشه القائم جایی است که احتمالاً ابوبکر البغدادی در اونجا مخفی شده یا چندین بار در اونجا مخفی شده و بعد جا عوض کرده. به هر صورت 3 گروه یا 3 نوع تحول در داعش قابل پیش بینی هستش. اول اینکه یک گروهی مقاومتی در همین منطقه باقی میمونه و به عملیات تروریستی یا به عملیات انتحاری ادامه خواهد داد و یا حتی ممکنه با جبهه احرارالشام یا جبهه فتح‌الشام اینها ائتلاف بکنه، علی‌رغم اینکه اختلافات شدید داره. اما به نظر میاد گروه دیگری از این داعشی ها، چون ملیت هاشون متنوع است، تونسی، سعودی، روسی، اروپایی و آمریکایی توشون هستن، هر کدوم از اینها ممکنه به دلایلی برگردن به وطنهای خودشون و در اونجا هسته‌های جدیدی رو تشکیل بدن که قطعاً دیگه اون داعش متمرکز نخواهد بود. بخشایی ممکنه که در لیبی و آفریقای شمالی تمرکز پیدا بکنن و مرحله یا گروه سوم یا شکل سومی که میشه قابل تصور دونست این استش که عملیات تروریستی توسط این جهادی هایی که برگشتن در بخشای از کشورهای غربی به خصوص اروپا و تا حدودی هم آمریکا ممکنه که صورت بگیره.
بله،
شیوه و روش داعشی یک مسئله است که بایستی در زمان طولانی تر باش برخورد بشه تا از بین بره، وگرنه این هنوز هنوز با ما خواهد.
ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
ادامه خبرها. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در توییتی گفته است که رئیس جمهور تا کنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تایید آیت الله خامنه ای قرار نگرفتند. این نماینده مجلس در توییتی دیگر از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است درباره نحوه هماهنگی رئیس جمهوری با رهبری در انتخاب وزیر علوم توضیح دهد. این سخنان پس از آن مطرح شده که روز دوشنبه علی مطهری نایب رئیس مجلس از تعلل حسن روحانی در معرفی وزیر علوم انتقاد کرد و از او خواست تا منتظر اعلام رضایت دیگران نباشد. به گفته نایب رئیس مجلس تنها نهادی که باید در این ارتباط نظر بدهد مجلس است. وبسایت دفتر آیت الله خامنه ای در مرداد ماه گذشته در بیانیه‌ای دخالت وی در تعیین تک تک وزرا را تکذیب کرده و اعلام کرده بود وزیران دفاع، خارجه و اطلاعات با هماهنگی رهبری انتخاب می‌شوند و او در مورد وزیران علوم، آموزش و پرورش و ارشاد هم حساسیت‌هایی دارد.
بنابر گزارش ها از عراق، یک روز پس از تسلط نیروهای دولتی بر کرکوک، شبه نظامیان هشت و شعبی روز سه‌شنبه اعلام کردند کنترل شهر سنجار را نیز به دست گرفتند. شبه نظامیان عمدتاً شیعی هشت و شعبی که از حمایت ایران برخوردار هستند روز سه‌شنبه اعلام کردند با عقب نشینی پیشمرگی های کرد از سنجار این شهر را بدون درگیری در اختیار گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از فرمانده ایزدیان سنجار خروج پیشمرگی‌ها از این شهر را تایید کرده است. با این حال وبسایت خبری خروج کامل پیشمرگی‌ها از این شهر را تکذیب کرده. از سوی دیگر نیروهای دولتی عراق از کنترل بر دو میدان نفتی دیگر در کرکوک خبر می‌دهند. از سوم مهر ماه و در پی برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان که با مخالفت دولت عراق روبرو شد، تنش بین بغداد و اربیل به طور فزاینده‌ای بالا گرفته است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران درباره نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی ایرانی بازداشت شده در ایران گفته است ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر سابق بریتانیا، در این ارتباط مؤید ارتباط وی با دولت انگلستان و اهمیت به گفته وی این متهم برای آن کشور است. جعفری دولت آبادی با اشاره به تابعیت مضاعف خانم زاغری و همچنین تا بریتانیایی بودن همسرش گفته است خانم زاغری در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده و مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی بوده است. مدیر بی بی سی جهانی پیش از این اعلام کرده است که خانم زاغری هرگز با بخش فارسی این رسانه همکاری نداشته است. دادستان تهران از جمله آموزش‌های نازنین زاغری در دوره خبرنگاری آنلاین را شامل چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری ذکر کرده است. اظهارات جعفری دولت‌آبادی روز یکشنبه در شورای معاونان دادستانی تهران ایراد شده و روز سه‌شنبه در رسانه‌ها بازتاب یافته است. نازنین زاغری سال گذشته هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و پس از ماها حبس بدون محاکمه سرانجام در دادگاه به تلاش برای براندازی نرم متهم و به 5 سال حبس محکوم شد.
برای بررسی مطبوعات امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، مناقشه بر سر تعلیق عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد به جدال میان شورای نگهبان و مجلس رسیده. تازه ترین روایت روزنامه ها از این مناقشه و جدال چیه؟
امروز روزنامه شهروند گفتگویی داره با آقای عباس علی کدخدایی که ایشون سخنگوی شورای نگهبان هست و در این گفتگو تاکید کرده که نظر شورای نگهبان درباره آقای سپنتا نیگنام، عضو زرتشتی شورای شهری است که به دلیل اینکه ایشون جز اقلیت‌های دینی است نباید در شهری که اکثریت اون مسلمان هستند عضو شورای شهر باشد، تاکید کرده که این لازم الاجراست و حتی حتی آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم نمیتونه این نظر شورای نگهبان رو تغییر بده. البته آقای کرخدایی تاکید کرده که شورای نگهبان به طور مشخص درباره آقای سپنتا نیگنام این حکم رو صادر نکرده، درباره همه اقلیت‌های مذهبی در ایران هست، اما دیوان عدالت اداری به نوشته این روزنامه آقای سپنتا نیگنام رو تعلیق کرده عضویتش رو و احتمالاً ایشون نخواهد تونست در ادامه شورای شهر یزد به عضویت این شورا در بیاد. روزنامه ابتکار هم زمان گزارش داده که نمایندگان مجلس که معترض هستند به این تفسیر شورای نگهبان و حذف آقای سپنتا نیکنام قرار است طرح استفساریه‌ای رو در مجلس مطرح کنند که البته این هم در صورتی که تصویب بشه باز هم بار دیگر باید شورای نگهبان رو تایید کنه، که چون در زمینه‌های قوانین پیشین در حوزه انتخابات و اختلاف مجلس شورای نگهبان رو تایید نکرده بود پیشتر، به نظر نمی‌رسه که این استفساریه هم در صورت تصویب مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیره.
اما روز گذشته خبر داشتیم که یک کودک دیگه پس از آزار جنسی این بار در شهر رشت کشته شده. چه بازتابی داشت این اتفاق در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه اعتماد امروز در گزارشی که منتشر کرده نوشته که این کودک که به نام اهورا بوده و در منطقه لاکانی رشت با مادر و ناپدری خودش زندگی میکرده مورد تجاوز ناپدری قرار گرفته در زمانی که مادر این کودک در خانه نبوده و پس از اون هم مورد ضرب شق قرار گرفته و جان خودش رو از دست داده. نکته مهم در گزارش روزنامه اعتماد این هست که پزشکی قانونی استان گیلان و شهر رشت هم تجاوز به این کودک رو تایید کرده و مرگش هم بر اثر ضرب شق می‌بوده که از سوی ناپدری واقع شده. روزنامه دیگر که در این باره گزارش داره روزنامه همدلی هست، عکس این کودک رو به همراه شماری دیگر از عکس‌های اخبار مشابه و اخبار بد در صفحه یک منتشر کرده، از خوانندگان عذرخواهی کرده، گفته که شرمندیم که اخبار خوب نداریم و این پرسش رو مطرح کرده که در ایران چه اتفاقی افتاده که به کودکان 2-3 ساله هم تجاوز میشه و خواستار این شده که مردم دست کم این فرهنگ سازی رو انجام بدن که به کودکان از این پس تجاوز نشه.
روزنامه بهار از مشکلات تازه مردم به دلیل وضع مالیات بر ارزش افزوده اصناف گزارشی داره. ماجرا چیه؟
در گزارش روزنامه بهار اشاره شده که این روزها در برخی از مراکز خرید فروشگاه ها و برخی از اصناف از دریافت پول از طریق کارت های بانکی خودداری می کنند. دلیلش مصوبه ای هست که در سال 90 به تصویب هیئت دولت رسیده بود و بر اساس اون بانک ها باید اطلاعات مشتریان خودشون رو در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار بدن، بعد اون میزان و حجم پولی که در گردش بوده در اون بنگاه یا در اون صنف مالیات وضع خواهد شد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده. تاکید این روزنامه اینه که در استان اصفهان و شهر اصفهان از جمله اولین استان هایی است که این روزها اصناف از دریافت پول از طریق کارت بانکی خودداری میکنن و خواستار دریافت پول نقد است.
روزنامه جوان از واکنش دادستان تهران به وزیر اطلاعات بر سر اتهام جاسوسی خبر داده. جزئیات بیشتر در این رابطه چیه؟
روزنامه جوان نوشته که آقای عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز گذشته گفته که وزیر اطلاعات درباره عبدالرسول دوری اصفهانی که متهم است به جاسوسی و پیشتر هم ایشون مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده، وزیر اطلاعات اشتباه کرده. وزیر اطلاعات گفته بود که ایشون جاسوس نیست، اما قوه قضاییه این شخص رو بازداشت و به 5 سال زندان محکوم کرده. البته روزنامه جوان امروز در یادداشتی هم که منتشر کرده تاکید کرده که مقام‌های قضایی موافق وزارت اطلاعات هستند و حتی بازپرس و قاضی میتونن به شخص وزیر اطلاعات هم آموزش‌هایی بدن و از او طلب اجرا و انجام کارهایی رو داشته باشن، که این یک جور در واقع تخفیف دادن مقام وزیر اطلاعات هم هست، در حالی که در یادداشت روزنامه جوان اشاره‌ای به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که یکی دیگر از رابطان قضایی هست نشد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو در میون میذارین. 0042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
من خدمت آقای روحانی ریاست جمهوری عرض بکنم که انتخاب وزرا با شماست، انتخاب رئیس دانشگاه با شماست، وزیر علوم رو چرا تعیین نمی کنید؟ وحشت از دانشگاه باعث شده که شما رو کنار بگذارن و هر کی رو پیشنهاد میکنید بگن نه، تا اون کسی رو که خودشون میخوان بگذارن. شما به حکم وظیفه و وجدان و قانون باید مانع این اعمال بشید. من خیلی متاسفم که یک دستگیری کوتاه 24 ساعته برادرتون شما رو اینجوری فرادی داد از صحنه کار و مسئولیت. این شرط انصاف و شرط امانتداری و رأیی که مردم به شما دادن نیست.
آقای خامنه ای، شما را به هر دینی که میپرستید قبول دارید، دستتان سنگین است. این دست سایه سنگینتان را از روی این ملت، از روی این مسئولین بردارید. دست شما برداشته می شود و دستتون را به اختیار خودتون بردارید. نکنید این کار. مثلا میخوان وزیر علوم تعیین کنند، شما نمی راضی نیستید. دستتون را از روش سر این ملت و از روش سر این مسئولین بردارید.
رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حد اکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل و ارومیه با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. برای برخی نقاط استانهای واقع در جنوب غرب و زاگرس مرکزی ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد و همچنین گاهی گرد و خاک پیش بینی میشه. همچنین وزش باد شدید موقتی در برخی نقاط استانهای کرمان، خراسان رضوی، جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان رو خواهد داد.
سرخط خبرها. کاخ سفید روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به حکم یک قاضی در ایالت هاوایی که فرمان مهاجرتی دولت آمریکا را موقتاً متوقف کرده اعتراض کرد و آن را تصمیمی که به شکل خطرناکی معیوب است خواند. وزیر دفاع روسیه میگوید عملیات نظامی کشورش که از 2 سال پیش در سوریه آغاز شد رو به پایان است. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در توییتی گفته است که رئیس جمهور تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تایید آیت الله خامنه‌ای قرار نگرفته است. وزیر نفت ایران از آمادگی تهران برای مذاکره با همه شرکت‌های نفتی از جمله شرکت‌های آمریکایی به منظور مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز خبر داد. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با وزیر دفاع روسیه به تهران هشدار داد حضور پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه تحمل نخواهد شد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درباره نازنین زاغری شهروند بریتانیایی ایرانی بازداشت شده در ایران گفته است که ارسال نامه از سوی دیوید کامرون نخست وزیر سابق بریتانیا در این ارتباط مؤید ارتباط وی با دولت انگلستان است. بنابر گزارش‌ها از عراق، یک روز پس از تسلط نیروهای دولتی بر کرکوک، شبه نظامیان هشت و شبی روز سه‌شنبه اعلام کردند کنترل شهر سنجار را نیز به دست گرفتند. جورج سورس سرمایه‌گذار آمریکایی مبلغ 18 میلیارد دلار برای پیشبرد دموکراسی به سازمان‌های مرتبط با این حوزه پرداخته است. کنگره حزب کمونیست چین در پکن آغاز به کار کرد تا طرح‌هایی را برای توسعه طی 5 سال آینده تعیین کند.
حذف پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، پیروزی نوجوانان ایران مقابل مکزیک در جام جهانی و همچنین نتایج لیگ قهرمانان اروپا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مرحله نیمه نهایی، بازی برگشت پرسپولیس ایران و الهلال عربستان، دیداری که با نتیجه 2-2 به پایان رسید و گل‌های پرسپولیس رو گادوین منشا به ثمر رسوند، گل‌های تیم الهلال رو هم عمر خربین مهاجم سوریه‌ای این تیم موفق شد به ثمر برسونه. با توجه برتری 4-0 الهلال عربستان در دیدار رفت، این تیم گام به فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا گذاشت. پرسپولیس از گردونه رقابت‌ها حذف شد. گل اول الهلال از روی نقطه پنالتی وارد دروازه بیران وند شد که بازیکنان پرسپولیس همچنین کارشناسان داوری، کادر فنی این تیم معتقد بودند که توپ پشت خط بوده و وارد محوطه جریمه نشده بود که خطا صورت گرفت و تساوی آستم همین موضوع رو نشون میداد. برانکو در نشست خبری بعد از بازی به شدت به این قضیه اعتراض کرد. به هر حال الهلال فینالیست شد. پرسپولیس آخرین نماینده باقی مانده ایران در لیگ قهرمانان آسیا که تونسته بود تا نیمه نهایی بیاد نتونست فینالیست بشه. رقابت‌های جام جهانی نوجوانان و حذف تمام نمایندگان آسیا غیر از ایران تا این مرحله از رقابت‌ها، یعنی یک هشتم نهایی، دیگه هیچ تیمی نتونست بیشتر پیش بره غیر از ایران. ژاپن هم در ضربات پنالتی مقابل انگلستان شکست خورد، از رو رقابت‌ها کنار رفت. ایران با برتری 2-1 مقابل مکزیک گام به مرحله یک چهارم نهایی گذاشت. شاگردان عباس چمنیان یک شنبه هفته آینده در مرحله یک چهارم نهایی مقابل اسپانیا قرار می‌گیرند. اسپانیایی که تونست فرانسه که خودش جز مدعیا بود رو با نتیجه 2-1 شکست بده. در 90مین دقیقه آبل رویز بازیکن باشگاه بارسلونا از روی نقطه پنالتی تونست گل دوم فرانسه رو، در واقع گل دوم اسپانیا رو بزنه و فرانسه از گردونه رقابت‌ها کنار بره. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دیشب در مرحله گروهی پیگیری شد. رئال مادرید و تاتنهام در سانتیاگو برنابو به تساوی 1-1 رسیدند و تیم منچستر سیتی هم نتیجه جالبی رو رقم زد، 2-1 تونست ناپولی رو شکست بده. لیورپول سنگین ترین شکست رو تونست رقم بزنه در بازی‌های دیشب، 7 بار دروازه ماریبور اسلوونی رو باز کرد. تیم اسپارتاک مسکو هم تونست شکست سنگینی رو به سویا تحمیل کنه و 5-1 رقیب اسپانیایی خودش رو از پیش رو برداره. این بازی‌ها امشب پیگیری خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا، هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
ساعت 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. سلام و صبح بخیر مجدد میگم بهتون. در بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همچنان همراه باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
یک قاضی حکم توقف اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ داد و از وزارت دادگستری از حکم ترامپ دفاع میکند.
روسیه میگوید به زودی به عملیات نظامی در سوریه پایان میدهد.
یک نماینده مجلس میگوید آیت الله خامنه ای 10 نامزد پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم را رد کرده است.
کاخ سفید روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به حکم یک قاضی در ایالت هاوایی که فرمان مهاجرتی دولت آمریکا را موقتاً متوقف کرده اعتراض کرد و آن را تصمیمی معیوب خواند و گفت وزارت دادگستری از فرمان دونالد ترامپ دفاع خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، در دریک واتسون قاضی دادگاه در هاوایی در حکمی به طور موقت جدیدترین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را که قرار بود از امروز 18 اکتبر 26 مهر ماه اجرایی شود متوقف کرده است. در فرمان آقای ترامپ صدور روادید آمریکا برای شهروندان ایران، کره شمالی، لیبی، یمن، چاد، سومالی و سوریه و برخی مقامات ونزوئلا ممنوع شده و صدور روادید در موارد خاص به وزارت خارجه سپرده شده بود. کاخ سفید فرمان آقای ترامپ برای محدودیت صدور روادید را مربوط به کشورهایی دانسته که نتوانستند برای پیگیری پیشینه افراد متقاضی روادید کمکی به آمریکا بکنند یا ظن عملیات تروریستی به آنها می رود. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
جدیدترین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که قرار بود از امروز چهارشنبه اجرا شود از سوی یک قاضی فدرال به طور موقت تعلیق شد، موضوعی که واکنش کاخ سفید را نیز به همراه داشت. به موجب آخرین فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری ایالات متحده، صدور روادید برای شهروندان ایران و 7 کشور دیگر منع و محدود به موارد خاص شده است. ساعتی بعد از صدور حکم تعلیق سومین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از سوی دریک واتسون قاضی هاوایی، سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید حکم این قاضی را خطرناک و معیوب خواند و گفت وزارت دادگستری از فرمان دونالد ترامپ دفاع خواهد کرد. یان پرایر سخنگوی وزارت دادگستری ایالات متحده نیز در واکنش به حکم تعلیق فرمان رئیس جمهوری گفته که این وزارتخانه هرچه سریعتر تقاضای تجدید نظر می کند. در فرمان سوم آقای ترامپ صدور روادید آمریکا به جز موارد ویژه برای شهروندان ایران، کره شمالی، لیبی، یمن، چاد، سومالی و سوریه و برخی مقام‌های سیاسی ونزوئلا منع شده است. کاخ سفید و رئیس جمهوری آمریکا اعلام کردند که هدف از این کار افزایش قدرت امنیتی آمریکا برای جلوگیری از ورود افرادی است که پیشینه آنان غیر قابل بررسی است و کشورهایشان نیز عمدتاً رابطه بدی با آمریکا دارند و درباره اتباعشان ظن ارتباط با عملیات تروریستی وجود دارد. قاضی دریک واتسون قاضی فدرال هاوایی که قبلا هم یک فرمان اجرایی دونالد ترامپ را لغو کرده بود، روز سه‌شنبه در حکم خود نوشته که به نظر او این فرمان خلاف قوانین مهاجرتی ایالات متحده است. او در حکم خود همچنین نوشته که تعلیق فرمان رئیس جمهوری 14 روز است تا بعد تکلیف قانونی بودن یا قانونی نبودن فرمان مهاجرتی آقای ترامپ روشن شود. دو فرمان اجرایی قبلی رئیس جمهوری ایالات متحده هم از سوی قضات فدرال تعلیق شده بود. در مدت حکم تعلیق، شهروندان 8 کشور به گفته کاخ سفید مسئله دار می توانند از آمریکا درخواست صدور روادید سفر کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در حساب کاربری توییتر خود نوشته بود که امنیت آمریکا اولویت شماره یک اوست و دولت او به کسانی که نمیتواند به درستی پیشینه آنها را بررسی کند اجازه ورود به آمریکا را نخواهد داد. موضوعی که از سوی برخی سازمان‌ها و نهادهای مدنی آمریکا تبعیض‌آمیز تلقی شده است.
ادامه خبرها. وزیر دفاع روسیه میگوید عملیات نظامی کشورش در سوریه رو به پایان است. جنرال سرگئی شویگو به اسرائیل سفر کرده، شامگاه دوشنبه در تل آویو گفت عملیات کشورش در سوریه که از 2 سال پیش آغاز شده در شرف تکمیل است و به زودی پایان آن اعلام می‌شود. این در حالی است که ائتلاف مورد حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد کنترل رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی داعش را به طور کامل در دست گرفته است. در جریان جنگ 6 ساله سوریه صدها هزار تن کشته و چند میلیون تن بی خانمان و آواره شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 70% از کشته شدگان در جریان حملات هوایی دولت سوریه و روسیه و همچنین حملات نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیه مواضع داعش کشته شدند. روسیه همراه با ایران از حامیان دولت بشار اسد است. برای تحلیل آزادسازی رقه پایتخت داعش توسط گروه مورد حمایت آمریکا همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، سقوط پایتخت خودخوانده حکومت اسلامی داعش رو چگونه تحلیل میکنید؟
در مجموع در خلال سال جاری میلادی داعش شکست‌های نظامی متعددی خورده و همه اینا موجب کاهش نفوذ افراطی این گروه در منطقه شده. از طرفی درآمدهای مالیش به خاطر از دست دادن منابع نفتخیز از بین رفته، تجهیزات نظامیش از دست داده، همینطور فعالیت‌های اطلاعاتی و رسانه‌ایش هم کاهش پیدا کرده، به طوری که الان تخمین میزنن از داعشی ها شاید حدود 1/5 اون نفراتی که در اوج عظمتشون حدود 30,000 نفر برآورد میشدن وجود دارن و البته در حال حاضر اینها به حداقل رسیدن، حدود 5,000 تا 6,000 نفر برآورد میشه. ولی سقوط رقه علل خصوص با توجه به اینکه توسط کردهای مورد حمایت آمریکا صورت میگیره، یک تغییری در این چیدمان منطقه ایجاد میکنه و نیروهای مورد حمایت آمریکا اهرم مهمی در مذاکرات آینده سیاسی خواهند.
خب آقای روشندل، به تضعیف داعش اشاره کردین، چه به لحاظ مالی چه نیروی انسانی. حالا از این به بعد گروه داعش به چه نوع فعالیت‌هایی روی خواهد آورد، به خصوص بعد از دست دادن رقه؟
البته هنوز یک چند نقطه به اصطلاح مهم رو بایستی یادآوری بکنم که در استان دیرالزور، جنوب رودخانه فرات، مرز سوریه با عراق و همینطور یک شهری به نام القائم نیروهای داعش حضور دارند و گفته میشه القائم جاییست که احتمالاً ابوبکر البغدادی در اونجا مخفی شده یا چندین بار در اونجا مخفی شده و بعد جا عوض کرد. بر صورت 3 گروه یا 3 نوع تحول در داعش قابل پیش بینی هستش. اول اینکه یک گروهی مقاومتی در همین منطقه باقی میمونه و به عملیات تروریستی یا به عملیات انتحاری ادامه خواهد داد و یا حتی ممکنه با جبهه احرارالشام یا جبهه فتح‌الشام اینها ائتلاف بکنه، علیرغم اینکه اختلافات شدید دارن. اما به نظر میاد گروه دیگری از این داعشی ها، چون ملیت هاشون متنوع است، تونسی، سعودی، روسی، اروپایی و آمریکایی توشون هستن، هر کدوم از اینها ممکنه به دلایلی برگردن به وطنهای خودشون و در اونجا هسته های جدیدی رو تشکیل بدن که قطعاً دیگه اون داعش متمرکز نخواهد بود. بخشایی ممکنه که در لیبی و آفریقای شمالی تمرکز پیدا بکنن و مرحله یا گروه سوم یا شکل سومی که میشه قابل تصور دونست این استش که عملیات تروریستی توسط این جهادی‌هایی که برگشتن در بخشای از کشورهای غربی به خصوص اروپا و تا حدودی هم آمریکا ممکنه که صورت بگیره.
بله.
شیوه و روش داعشی یک مسئله است که بایستی در زمان طولانی تر باش برخورد بشه تا از بین بره، وگرنه این هنوز هنوز با ما خواهد.
ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
ادامه این خبرها. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در توییتی گفته است که رئیس جمهور تا کنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تایید آیت الله خامنه ای قرار نگرفته است. این نماینده مجلس در توییتی دیگر از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است درباره نحوه هماهنگی رئیس جمهوری با رهبری در انتخاب وزیر علوم توضیح دهد. این سخنان پس از آن مطرح شده که روز دوشنبه علی مطهری نایب رئیس مجلس از تعلل حسن روحانی در معرفی وزیر علوم انتقاد کرد و از او خواست تا منتظر اعلام رضایت دیگران نباشد. به گفته نایب رئیس مجلس تنها نهادی که باید در این ارتباط نظر بدهد مجلس است. وبسایت دفتر آیت الله خامنه ای در مرداد ماه گذشته در بیانیه‌ای دخالت وی در تعیین تک تک وزرا را تکذیب کرده و اعلام کرده بود وزیران دفاع، خارجه و اطلاعات با هماهنگی رهبری انتخاب می‌شوند و او در مورد وزیران علوم، آموزش و پرورش و ارشاد هم حساسیت‌هایی دارد.
بنابر گزارش‌ها از عراق، یک روز پس از تسلط نیروهای دولتی بر کرکوک، شبه نظامیان هشت شبی روز سه‌شنبه اعلام کردند کنترل شهر سنجار را نیز به دست گرفتند. شبه نظامیان عمدتاً شیعی هشت شبی که از حمایت ایران برخوردار هستند روز سه‌شنبه اعلام کردند با عقب نشینی پیشمرگی‌های کرد از سنجار این شهر را بدون درگیری در اختیار گرفتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از فرمانده ایزدیان سنجار خروج پیشمرگه ها از این شهر را تایید کرده است. با این حال وبسایت خبری روداو خروج کامل پیشمرگه ها از این شهر را تکذیب کرده است. از سوی دیگر نیروهای دولتی عراق از کنترل بر دو میدان نفتی دیگر در کرکوک خبر می دهند. از سوم مهر ماه و در پی برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان که با مخالفت دولت عراق روبرو شد، تنش بین بغداد و اربیل به طور فزاینده‌ای بالا گرفته است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره نازنین زاغری شهروند بریتانیایی ایرانی بازداشت شده در ایران گفته است ارسال نامه از سوی دیوید کامرون نخست وزیر سابق بریتانیا در این ارتباط مؤید ارتباط وی با دولت انگلستان و اهمیت به گفته وی این متهم برای آن کشور است. جعفری دولت آبادی با اشاره به تابعیت مضاعف خانم زاغری و همچنین بریتانیایی بودن همسرش گفته است خانم زاغری در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده و مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی بوده است. مدیر بی بی سی جهانی پیش از این اعلام کرده است که خانم زاغری هرگز با بخش فارسی این رسانه همکاری نداشته است. دادستان تهران از جمله آموزش‌های نازنین زاغری در دوره خبرنگاری آنلاین را شامل چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزگذاری شده ذکر کرده است. اظهارات جعفری دولت آبادی روز یکشنبه در شورای معاونان دادستانی تهران ایراد شده و روز سه‌شنبه در رسانه‌ها بازتاب یافته است. نازنین زاغری سال گذشته هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و پس از ماها حبس بدون محاکمه سرانجام در دادگاه به تلاش برای براندازی نرم متهم و به 5 سال حبس محکوم شد.
برای تحلیل حضور سرمایه‌گذاران فرانسوی در ایران و دشواری‌های برجام همراه می‌شیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. خبرگزاری ایرنا روز گذشته به نقل از پاتریک پویانه، مدیر عامل شرکت فرانسوی توتال، گزارش داده که به رغم تغییر مواضع آمریکا در مورد برجام، این شرکت همچنان به فعالیت خودش در ایران ادامه میده. آقای خاوند، آیا این به اون معناست که سخت‌تر شدن سیاست واشنگتن علیه جمهوری اسلامی تأثیری بر سرمایه‌گذاری توتال در منابع نفت و گاز ایران نخواهد داشت؟
ایرنا صحبت‌های پاتریک پویانه رو به نقل از خبرگزاری رویترز منتشر کرده و به نظر میرسه که در ترجمه اون یا به طور کلی فهم منظور مدیر عامل توتال دچار اشتباه شده. متن اصلی خیلی ظریف‌تر و پیچیده‌تر از اون چیزی است که ایرنا منتشر کرده و نشون میده که این شرکت فرانسوی در مورد تصمیم آینده آمریکا درباره برجام با یک علامت سوال بزرگ روبرو است. میدونیم که توتال اولین قول نفت و گاز غربی بود که بعد از امضای برجام در رأس یک کنسورسیوم سه‌جانبه در 12 تیر ماه گذشته قراردادی رو برای سرمایه گذاری در توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با ایران امضا کرد. امروز با وضعیت تازه‌ای که برای برجام پیش آمده، مدیر عامل توتال سرنوشت این قرارداد رو به رویدادهای آینده گره میزنه. او میگه اول باید ببینیم کنگره آمریکا چه تصمیمی در مورد برجام خواهد گرفت و چه مجازاتهایی رو احتمالاً بر ایران تحمیل خواهد کرد. اگر به این نتیجه برسیم، این سخن آقای پویان است، اگر به این نتیجه برسیم که میتوانیم در شرایط تازه قراردادمون رو با ایران عملی بکنیم، این کار رو خواهیم کرد و اگر دیدیم نمیتوانیم، اجرای قرارداد رو متوقف میکنیم. زندگی همین است. میبینیم که حرفای آقای پویانه فرق داره با اون چیزی که ایرنا گذاشت.
خب این از توتال آقای خاوند، اما بقیه شرکت‌های فرانسوی فعال در ایران چه تصمیمی در مورد آینده گرفتن؟ یا قصد موندن در ایران دارن یا خارج شدن و بیرون اومدن؟
من در اینجا به موضع‌گیری دو شرکت عظیم خودروسازی فرانسه در ایران اشاره می‌کنم، رنو و پژو. در واقع اینها هم در همون وضعیتی هستند که توتال و ادامه فعالیتشون رو موکول کردند به تحولاتی که در کنگره آمریکا یا بعداً در کاخ سفید برای برجام اتفاق بیفته. مسئولان ارشد این دو شرکت طی چند روز گذشته همون چیزی رو که گفتن که من عرض کردم.
خب اصولاً چرا آقای خاوند شرکت‌های فرانسوی فعالیت خودشون رو در ایران مرتبط می‌کنن به تصمیم‌های آمریکا در مورد برجام؟
به این دلیل ساده که این شرکت‌ها در بازار آمریکا منافع عظیمی دارند و مایل نیستند که روابطشون با ایران حضور اونها رو در ایالات متحده آمریکا به خطر بیاندازد.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر می‌کنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب یک بار دیگه بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو. اگر نظر یا پیام یا مطلبی داشتید در مورد خبرهای رادیو فردا با شماره پیامگیر 00420221122112 تماس بگیرید.
آقای زنگنه، شما از آمریکایی‌ها دعوت کردین بیان توی مسائل تکمیل پروژه‌های نفت و گاز ایران همکاری بکنن، سرمایه گذاری بکنن. عزیز من به عنوان یه ایرانی حاضر نیستم $100 در این مملکت دل بشو که هر کسی ساز خودشو میزنه، حتی رئیس جمهور نمیتونه وزیر علومشو تعیین بکنه، آقا 10 رد کرده تا حالا سرمایه‌گذاری بکنه. این بیان سرمایه‌گذاری بکنن تو ایران. دست مریضا.
آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، لطفاً برای ما بگویید که این چه سریست که شما برای مردم فلسطین و سوریه و یمن و بحرین دایه بهتر از مادر شده اید، ولی کارگران و دیگر اقشار گرسنه کشور خود را چون موشی کثیف میپندارید و ارزشی برای آنان قائل نیستید.
خط خبرها. کاخ سفید روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به حکم یک قاضی در ایالت هاوایی که فرمان مهاجرتی دولت آمریکا را موقتاً متوقف کرده اعتراض کرد. وزیر دفاع روسیه میگوید عملیات نظامی کشورش که از 2 سال پیش در سوریه آغاز شد رو به پایان است. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در توییتی گفته است که رئیس جمهور تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تایید آیت الله خامنه‌ای قرار نگرفتند. وزیر نفت ایران از آمادگی تهران برای مذاکره با همه شرکت‌های نفتی از جمله شرکت‌های آمریکایی به منظور مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز خبر داد. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با وزیر دفاع روسیه به تهران هشدار داد حضور پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه تحمل نخواهد شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره نازنین زاغری شهروند بریتانیایی ایرانی بازداشت شده در ایران گفته است ارسال نامه از سوی دیوید کامرون نخست وزیر سابق بریتانیا در این ارتباط مؤید ارتباط وی با دولت انگلستان است. بنابر گزارش‌ها از عراق یک روز پس از تسلط نیروهای دولتی بر کرکوک شبه نظامیان هشت و شعبی روز سه‌شنبه اعلام کردند کنترل شهر سنجار را نیز به دست گرفتند. جورج سوره سرمایه‌گذار آمریکایی مبلغ 18 میلیارد دلار برای پیشبرد دموکراسی به سازمان‌های مرتبط با این حوزه پرداخته است. کنگره حزب کمونیست چین در پکن آغاز به کار کرد تا طرح‌هایی را برای توسعه طی 5 سال آینده تعیین کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
حجم اتهام‌ها به هاروی واینستین تهیه‌کننده پرآوازه هالیوود روز به روز گسترده‌تر می‌شود، اما به نظر می‌آید آزار و اذیت جنسی زنان تنها به عرصه سینما خلاصه نمی‌شود و به شهادت برخی از خود هنرمندان در عرصه هنر موسیقی همین مسئله پدیده‌ای است که به چشم می‌آید. بردیا افشین در آغاز گزارش امروزش از تلاش یک گروه جوان و مستقل برای مبارزه با آزار و اذیت بانوان می‌گوید.
ریال استیت پس از 1 سال بالاخره افشا کرده به چه دلیل نوازنده گیتارش رو از ترکیب گروه کنار گذاشته. سال گذشته بهار بود که این گروه راک آمریکایی و مستقل خبر داد دیگه مت موندنیل همراهش نخواهد بود و حالا ریال استیت اعلام کرده این تصمیم رو به علت وجود اتهام‌های بسیار علیه این هنرمند 32 ساله اتخاذ کرده. اتهام‌های مبنی بر ارتکاب رفتار ناشایست در قبال زنان. گروه تأکید کرده برای اعضایش سوء استفاده از قدرت و یا شهرت برای قربانی کردن دیگری عملی غیر قابل قبوله. ریال استیت همچنین از زنانی که قربانیان آزار و اذیت از سوی عضو پیشین گروه بودند تشکر کرده، اون هم به علت شجاعتشون برای مطرح کردن این مسئله. ریال استیت سال جاری میلادی سال 2017 چهارمین آلبومش رو بدون آقای ماندنیله منتشر کرده و اتفاقا این اثر مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته. اچیران تبدیل شده به سومین تک آهنگ پرفروش تاریخ در بریتانیا. این اثری است با عنوان Shape of You یا شمایل تو که تا به امروز نرخ فروشی معادل بیش از 3 میلیون نسخه داشته با احتساب بارگذاری و پخش اینترنتی این اثر. این تک آهنگ در آغاز سال جاری میلادی سال 2017 منتشر شد و طی این مدت در 14 هفته محبوب ترین تک آهنگ در بریتانیا بوده و همچنین در 50 کشور دیگه جهان هم در مقاطعی از سال 2017 شماره 1 بوده و به احتمال زیاد این اثر پرفروش ترین تک آهنگ در جهان در پایان سال 2017 خواهد بود. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. اثر برای اینکه تبدیل بشه به پرفروشترین تک آهنگ تاریخ در بریتانیا راه زیادی رو در پیش داره، چرا که تک آهنگ Candle in the Wind یا شمعی در باد اثری از التون جان، هنرمند کهنه‌کار محبوب و معروف انگلیسی، با نرخ فروشی در حدود 5 میلیون نسخه همچنان موفق ترین تک آهنگ از نظر تجاری در تاریخ در بریتانیا محسوب میشه. Of this role you ever play, Hollywood created a superstar, paid with the price you paid. Even when you die, oh, the press still hounding you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the news. Seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Would you like to love you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. More than just our Marilyn Monroe. Seems to me
بله، صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 26 مهر ماه هم به پایان رسید. ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. البته خبرها و همراه پروانه همچنان ادامه دارد.
همراهتون هستم با خبرها.